اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فرمایش مرحوم آقای حکیم بود در زید کلام مرحوم صاحب عروه نسبت به این فرمایش مرحوم صاحب عروه که فلو ما تا قبل الاتیان به، مسئله من در این بود که اذا نظر الحج. خب اینجا نظر حج کرده، اما گفتیم جواز تأخیر رو ما در اینجا داریم، این لازم نیست در این همین سنه نظر این رو به جا بیاره. وقتی مقید به سنه معینه نیست لازم نیست بیاره، بلکه این جواز تأخیر داره. الا ظن الفوت یا ظن موت، قبلش آزاده که به جا بیاره یا به جا نیاره. اگر قبل از به جا آوردن فوت شد، یعنی جواز تأخیر رو داشت، به تأخیر انداخت حج رو و از دنیا رفت. با توجه به این که در بعضی از این سنواتی که به تأخیر انداخته تمکن از اتیانش رو داشته، آیا این عاصی هست یا عاصی نیست؟ ایشون فرمودن مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، فلو مات قبل الاتیان به، در همین صورت جواز تأخیر، لا یکون آسیان و القول به اسیانهی مع تمکنهی فی بعض تلکل ازمنه و انجاز تأخیر لا وچله. این معنا رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ذکر کرده، یعنی بیان مرحوم صاحب عروه اشاره است به کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر هم به عنوان وقد یقال که اینجا آمدن گفتن نه، اینجا استحقاق عقاب به ترک در تمام عمرش داره، کی؟ در صورتی که این شخص تمکن داشته در بعضی از این سنوات برای اتیان به حج، بعضی سالها میتوانسته حجش رو به جا بیاره و این به جا نیاورد، جواز تأخیر داشت، اما اگر تمکن داشت و به جا نیاورد و مرد، اینجا یکون و آسیان. این رو مرحوم صاحب جواهر عنوان فرموده قد یقال به استحقاق عقاب به تر تمام عمره مع تمکن من حفی بعضه و انجاز له تأخیر الى وقت آخر یزن و تمکن منه، فان جواز ذالک به معنا عدم العقاب علی لب اتفق حصول و تمکن لهو فی الوقت ثانی لا ینافی استحقاق عقابهی لولم یصادف به ترک فی اول ازمنت تمکن. این بیانیست که مرحوم صاحب جواهر دارند که ایشون میفرمایند در اینجا ولو این شخص جایز بوده براش تأخیر بیاندازه به وقت آخر، منتها اینجا با فرض اینکه تمکن داشته، این جواز یعنی جواز تأخیر اگر به این صورت باشه که اتفق این تمکن در وقت دیگر، این اشکال نداره. به قول معروف الان متمکن نیست، بعدن تمکن پیدا بکنه، این معنا نداره. اما اگر در اینجا این تمکن هم داشت و ترک کرد، این منافات با استحقاق عقاب نداره. استحقاق عقاب در اینجا باشه، ولو این استحقاق عقاب به ترک در اول ازمنه تمکن به اصطلاح چیز نبوده، اما صرف این که این تمکن داشته و این رو انجام نداده و بعدن عرضم به حضورتون که این واجب فوت شده از او، اینجا یکون آسیه. این رو مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه از صاحب جواهر نقل میکنن. بعد میفرماین این بیان ایشون که مرحوم صاحب جواهر میخوان تصویر کنن عقاب رو با صرف اینکه تمکن داشته در بعضی از این سنوات، به این معنا میخوان توجیه بکنن، این به قول معروف تابع این معناست که اینجا عرضم به حضورتون که ما بیایم بگیم ما اینجا نظر به واقع داریم نه اقدام بر مخالفت. آخه اسیان که ما میگیم معصیت، معصیت یعنی شخص اقدام بکنه بر مخالفت. اقدام بر مخالفت مسلم عصیانه. این کسی که حج واجب بوده برش اما جواز تأخیر داشته، اقدام بر مخالفت هیچ وقت نکرده، بنابر ترک نداشته، گفته سال دیگه انجام میدم، تأخیر انداخته، آیا اینجا عصیان محقق میشه؟ اینجا نباید عصیان محقق بشه چون اقدام بر مخالفت نکرده. ولذا این بیانی که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که ما نقل میکنن قد یقال، که ایشون نقل میکنن که ما بیایم بگیم به صرف تمکنی که داشت که از اول از منه تمکنش اینجا اگر به جا نیاورده استحقاق عقوبت داره، این دائر مدار این است که ما بیایم بگیم عصیان تابع واقعه، نه عصیان تابع اقدام علل مخالفه هست. تابع واقع یعنی اینجا در واقع این واجب از این فوت شده و این تمکن در انجامش هم داشته ولو اقدام بر مخالفت نکرده، اما همین که ترک شده این واجب از او بعد از آنی که تمکن از انجامش داشته، این عصیان صدق بکنه و این رو خب قائل نمیشد. ولذا مرحوم آقای حکیم میفرمایند این که ما بیاییم بگیم این شخص عاصی هست، طبق این احتمالی که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، این متوقف بر این است که ما بیاییم بگیم عقاب تابع واقعه نه تابع اقدام علل مخالفه، و این اول کلامه. یعنی ما عقاب رو دائر مدار اقدام علل مخالفه میدانیم، نه صرف ترک واقع. ترک واقع موجب عقاب نمیشه. این در این بیان. بعد ایشان میفرمایند که البته اشکال نمی کنند جا مرحوم آقای حکیم بعد از این که میفرمایند این هازا مبنیون علا انال اقدام تابع اون للواقع لل اقدام علل مخالفه و هوا کما ترا. هوا کما ترا یعنی ضعف این وجه ظاهره، نیاز به بحث نداره، چون عصیان عقاب دائر مدار عصیانه و عصیان هم جایی است که حرمت شکنی باشه و اقدام بر مخالفت باشه، و الا عصیان صدق نمی کنه و عصیان هم که نباشه عقاب معنا نداره. به هر حال بعد ایشان در زیر فرمایش مرحوم صاحب عروه در فراز بعدی که مرحوم صاحب عروه فرع بعد رو مطرح می کنن که شخصی که نذر می کنه اذا نذر الحج مقیدن به سنت معینه، در یه سال مشخصی نذر کرد حج به جا میارم، مثلا سال 1400 فرض فرمایید من حج رو به جا میارم، این سنه نذر حج به جا میارم، سنه معینه بود، بعد آمد به تأخیر انداخت به جا نیاورد، اینجا عصا. چرا؟ برای اینکه نذر مقید داشته، الواجب و علیه نذر در همون سنه خاص بوده و فرض اینه تمکن هم داشته و این به جان نیاوردن همون اقدام علل مخالفه میشه. وقتی سنه معینه تمکنم داره و به جان میاره، این اقدام علل مخالفه هست. اینجا عرضم به حضورتون که آسی هست، این یکونو آسیان فلو اخره اسا انداخت برای سالهای بعد، اینجا عصیان صدق میکنه و بعد میفرماین و علیه القضاء والکفاره. علیه القضاء یعنی در سنوات بعد تا خودش زنده است باید قضاشو به جا بیاره، وقتی هم مرد باید از طرفش به جا بیاره. کفاره هم هست چون تخلف کرده نسبت اون سنه خاص، بعدن قضا که کنه حج رو به جا آورده، اما اون قید رو که ترک کرده، قید رو از دست داده، به حساب تخلف از اون قید کفاره هم در اینجا میاد. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که خب در اینجا چون اگر نذر کرد مقید را، یعنی متعلق نذرش امر مقیدی بود، هم خود مقید و هم قید با همه در اینجا، خب ترک عمدیش اسیان دیگه، اقدامون علل مخالفه و حرامه. مرحوم صاحب جواهر در اینجا تقریبا به قرص و محکم این عبارت رو دارن که بلا خلاف اجده فیه، هیچ خلافی بین اصحاب در این معنا نیست که هازا یکون آسیان، بل هو مقتوع به فی کلام الاصحاب کما اعترف به فی المدارک. مرحوم صاحب جواهر میفرماید این پیش اصحاب مسلم بوده این فر و این عنوان، و صاحب مدارک هم این معنا رو اعتراف کرده. البته خود صاحب مدارک اشکالی ذکر میکنه در مدارک، اشکالی میکنه بر این معنا که اسیان خب جای حرف نداره، جای چون اقدام علل مخالفت هست، ترک واجب معتمکن، در اسیان حرفی نیست، بحث در قضائه. مرحوم صاحب مدارک این احتمال رو مطرح میکنه که ما میخوایم بگیم بعد از آنی که این حج را در این سنه معینه و خاص ترک کرد، این قضاشو به جا بیاره، این به چه عنوان میخوایم بگیم، به چه دلیل میخوایم بگیم؟ قضا امر جدید میخواد، استصحاب امر سابق که نیست، امر جدید میخواد. اینجا هم امر جدید ما نداریم. خب ایشون میفرمایند که این اشکال به جاست، این هست، مقتضای اصلا براءت از این وجوبه. خیلی خب، این واجب رو انجام نداد در اون سنه، این دیگه از دست رفته دیگه، اما قضا واجب باشه اگر شک داشته باشیم براءت از وجوب قضا میاد. استصحاب هم اینجا وجه نداره، وقت معین بوده، وقتی که وقت معین هست این با وقت ادا منفصل میشه وقت قضا، بنابراین استصحاب معنا نداره. بعضی ها که آمدن خواستن استدلال بکنن در اینجا که این که در روایات آمده که معونه این نظر رو اخراج بکنیم از سلس یا اصل اگر نظر مطلق کرده باشه، چون جایی بحث رو داریم، حالا باز روایاتش رو ذکر میکنیم که ما این روایات هست که اگر نظر مطلق کرده باشه آیا خودش هم انجامش نداد، این نظر مطلق مقید به سنه معینم نبود، آیا اینی که گردنش مونده از سلس برداریم یا از اصل مال برداریم؟ ایشون میفرمایند به این ادله اینجا نمیشه تمسک کرد، یعنی ما بیایم به این ادله تمسک بکنیم و بگیم این ادله اثبات میکنه وجوب القضاء علیه، اونم در نظر موقت، یعنی در نظر مقید، اونم در حیاتش، و دلالت هم نمی کنه حتی اخراج من ترکتهی بعد وفاته، چون او در نظر مطلقه، اینجا نظر مقیده، اونی که مقید بوده به اصطلاح این مقید یعنی حج در این زمان معین، وقتی حج در زمان معین رو به جان نیاورد این دیگه از دست رفته، این قابلیت قضا نداره دیگه، متعذر هست اتیانه به این منظور به تعبیر ایشون. بنابراین این که ما بیایم اخراج بکنیم معونش رو از سلس یا از این دلیل میخواد، دلیل نداره در اینجا در موقت. پس به اون ادلهی که در نظر مطلق داریم تمسک معنا نداره. بنابراین اینجا هرچی هم که ما داریم که اخراج معونه حج از اصل مال باشه در نظر مطلقه، در مقید نیست، اینجا وقتش ضایع شد، از بین رفت. اونی هم که در غیر وقت بخواد بیاره سال آینده به جا بیاره مباینه با این منظوره به فرمایش ایشون، به تعبیر ایشون. ولذا ایشون میفرمایند که این ادله برای قضا به درد میخوره. اینی هم که مرحوم صاحب عروه آمده گفته قضا اینجا تنها دلیلی که ما اینجا میتونیم داشته باشیم عمده در وجوب قضا اجماعه، اجماع، همون جور که در مدارک و جواهر و عرضم بزرگتون که جاهای دیگر هم آمده. بنابراین این وجوب قضا در موقت همون جور که صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجده فی، ایشون فقط در اسیان نگفت، در قضا و کفاره هم فرمود این فتوا که این شخص یکون آسیان به ترک الحج و علیه القضا و الکفاره، این در بین کلمات اصحاب ارسال به نحو ارسال مسلمات ذکر شده، این اجماعی اینجا اگر این اتفاق اجماع باشه، ایشون میفهمن در اینجا تنها دلیل اجماعه این هست. کفاره البته بچش واضحه، به حساب این که هر جور باشه بیاره یا نیاره نظر رو باش مخالفت کرده، کفاره سر جاشه، اما قضا فقط با دلیل اجماع میتونیم ثابتش کنیم. یعنی اگر اینجا اجماع برای کسی ثابت نشد دلیل نداره، اصل همون براءت از وجوب قضا هست، چون قضا به امر جدید نه به امر سابق، و اینجا امر جدیدی نسبت به این قضا ما نداریم. بعد ایشان مرحوم صاحب عربه نقل میکنن از مرحوم صاحب مدارک، ذکر ذالک فی المدارک قال اما وجوب و قضائه من اصل ترکه اذا مات بعد التمكن من الحج فمقتوع به فی کلام الاصحاب و استدلوا علیه بانه واجب مالی. اینو عنایت بفرمایید، فرمایش صاحب عربه این هست که ول قول به عدم وجوبهی به دعوا ان القضا به فرض جدید ضعیفون لما یعتی. خود صاحب عربه از اون اشکال صاحب مدارک جواب دادن، جواب میدن که اینجا این که آمدن گفتن این ما گفتیم قضا به اجماعه در بیان آقای حکیم، بعد مرحوم صاحب عربه میفرماید این که عده‌ای آمدن گفتن قضا این به امر جدید هست پس اینجا امر جدید نداریم و پس قضا نداره، این قول ضعیفه. مرحوم آقای حکیم در بیانش میفرمایند که در مدارک، خب این رو داشتیم که ایشون این عبارت ارزم بود مدارک رو ذکر میکنن، اما وجوب و قضائه من اصل ترکه اذا مات بعد تمکن من الحج فمقتوع به فی کلام الاصحاب، وجوب قضائش از اصل ترکه، اگر این شخص مرد بعد از آنی که تمکن از حج داشت این در کلام اصحاب همچنین مقتوع به، این همه گفتن و استدلال کردند برای قضا این اصحاب به انه واجب مالی ثابت فی ذمه. علت این که قضا ما میگیم، صاحب مدارک نقل میکنه از قول اصحاب، یعنی استدلال اصحاب رو که نقل میکنه، کلام آقای حکیم رو کنار بگذارید، آقای حکیم اجماع رو گرفتن و فرمودن غیر اجماع دلیل نداریم، بعدم بیان باز اضافه میکنن اینجا. حالا مرحوم صاحب مدارک میفرماید اصحاب آمدن برای وجوب قضا استدلالی که کردن که این قضا باید باشه از اصل ترکه هم باشه، چرا؟ برای اینکه این واجب مالی ثابت فی ذمه، این حج نظری وجوب مالی، یک واجب مالیه در ذمه ثابت شده، بنابراین واجبات مالیه‌ای که در ذمه ثابت میشه مثل دین ناس، مثل خمس، مثل زکات، این بعد از مرگ انسان از اصل مال این رو اخراج میکنن. حجت الاسلام هم همین جوره، حجت الاسلام هم از اصل مال به اصطلاح خارج میشه. خود صاحب مدارک میفرماین این استدلال استدلال ضعیفه. چرا؟ به چند وجه مرحوم صاحب مدارک رد میکنن. اما اولا ایشون میفرمایند برای اینکه نذر بیشتر از این اقتضا نداره که ما باید متعلقش رو یعنی منظور رو انجام بدیم، بیشتر از این اقتضا نداره، نذر کردیم خب ملتزم شدیم بر نفس خودمون که این فعل منظور رو انجام بدیم، بسیار خوب، اینجا اقتضاش همینه، وجوب ادا میشه، این باید خودمون انجامش بدیم. اما اگر به موقع انجام ندادیم در وقتش، این که قضا میخواد همون جور که ایشون میفرمان قضا امر جدید میخواد، مثل حجة الاسلام، در حجة الاسلام هم اگر دلیل بر وجوب قضاش نداشتیم فتوا به قضا نمیدادیم، حکم به قضا نمیکردیم. حجة الاسلام دلیل داره، در حج نظری دلیل نداریم. در اینجا بدون این امر جدید، خب اینجا عرضم به حضورتون که مقتضای براءت این است که عرضم به حضورتون که اینجا قضایی نیست، تعبیر ایشون اینه و بدونه یکون و منفیگن بالاصل سالم عن المعارض. این براءت از این اشتغال ذمه ما داریم، این براءت هم معارضی نداره، بنابراین قضا نیست. این اولا جواب اول ایشونه. جواب دوم، ایشون این معنا رو ذکر میکنن مرحوم صاحب مدارک، این که همش میگن حج واجب مالی هست، این رو ما قبول نداریم حج واجب مالیه. چرا؟ برای اینکه حج عبارت است از یک مناسک مخصوصه، اعمال مخصوصه. بذل مال و خرج کردن پول داخل در ماهیت حج نیست، از امور ضروری حج هم نیست که بگیم در حج اینقدر باید پول خرج کنه، نصف مالشو باید بده، یک دهم ضرورت نداره هیچ کدام از اینها. و ایشون میفرمایند این که گاهی از اوقات، حالا بلو غالب باشه که حج به جا آوردن نیاز به خرج کردن داره، خب این در سایر اعمال هم ما داریم، مثل صلات. شما نماز میخواید بخونید، نماز واجب مالیه؟ نه، واجب بدنی است، رکوع سجده است. اما همین واجب بدنی گاهی نیاز به بذل مال پیدا میکنه، مثل اینکه در وضو گرفتن نیاز داریم آب بخریم، برای خواندن نماز جایی رو اجاره کنیم، برای ساتر لباس بخریم یا اجاره کنیم، این پول دادن میخواد. آیا میگیم صلات واجب مالیه؟ حج هم همین جوره، حج مجموعه اعماله، یعنی محرم شدن، احرام بستن، رفتن، عمره انجام دادن، طواف، سعی، اینا اعمال بدنی است، واجب مالی نیست. این که ما در مقدماتش خرج بکنیم مثل صلات میمانه، که اون هم گاهی از اوقات در این مقدماتش ما باید پولی خرج بکنیم. بنابراین در اینجا این معنا تمام نیست. و بعد ایشان میفرمایند که ما در همین واجبات بدنی مثل صلات، در مثل صوم و امثال اینها اگر قضا شد که نیاز داره که بعدن مثلا کسی رو اجیر کسی رو اجیر کنن، در اینجا این بیشتر از این نیست که اجیر که میخوان بکنن، از ثلث کفایت میکنه. این ثلث، از ثلث خارج میکنیم. این عرضم به حضورتون که هست. و لذا جماعتی از اصحاب هم ایشون شاهد میارن، به عنوان شاهد ذکر میکنن، جماعتی از اصحاب هم قائل شدن که قضاء حج منظور باید از ثلث مال باشه، که این شاهد بر این است که حج واجب مالی نیست. خب این فرمایش ایشون. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند ظاهر این بیان مرحوم صاحب مدارک این است که ایشون در اصل وجوب قضا توقف دارند، یعنی اینجا قائل به قضا نیستند و ایشون هم البته تنها نیست، البته خود مرحوم صاحب مستمسک، مرحوم آقای حکیم هم فرمودن دلیل نداریم، تنها دلیلی که بتونیم اینجا اقامه کنیم اجماعه. اما اینجا مرحوم صاحب مدارک قائل به وجوب قضا نشدن، ایشون هم تنها نیست. تبعه علی ذلک فاضل هندی در کشف اللسان، مرحوم سبزواری در ذخیره، مرحوم نراقی در مستند، همه اینها آمدن گفتن که اینجا قضا نداریم. و البته آقای حکیم می‌فرمایند سیأتی الاشکال فیه. حالا بعد مرحوم صاحب عربه، چون مرحوم آقای حکیم بعدا بحث میکنن این معنا رو، بعد مرحوم صاحب عربه میفرمایند که وحل الواجب. حالا ما قائل شدیم که در اینجا این شخص عصا و علیه القضا و الکفاره، آیا واجب قضا از اصل ترک است یا از ثلث مال؟ ایشون میفرمایند قولان، ذهب جماعتون، که در اینجا این از اصل مال باید برداشته بشه، این از اصل ماله. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، خب ایشون میفرمایند که کسانی که در اینجا قائل شدند که این قضا باید از اصل مال باشه، مثل البته در کشف اللسان مرحوم فاضل هندی نقل کرده این قول رو از ابن ادریس در سرائر و از مقنعه، اطلاق مقنعه، و از خلاف مرحوم شیخ و مرحوم محقق در شرایع هم همین معنا رو اختیار کرده که قضا در اینجا قضا از اصل ترک است. بعد صاحب عربه می فرماید و ربما یورد و علی به منع کونهی واجبن مالیا. اینجا حالا این اشکال رو صاحب عربه مطرح می کنن که اشکال شده در اینجا در این امر قضا، که این که ما در امر قضا از اصل مال آمدن گفتن این که ما معونه قضا رو از اصل مال برداریم، این در واجبات مالیه است. با این توضیح، خمس باشه، زکات باشه، دین ناس باشه، مال دیگری است، ذمه من مشغوله، از اصل مال برمیداریم. در مورد حج هم حالا بعد میگیم ما دلیل خاص داریم برای قضا که از اصل مال هست، ادله مفصل داریم که قضا حج از اصل ماله. ولی لذا آمدن گفتن که اشکال کردن به این معنا که وقتی که اخراج معونه از اصل مال فقط در واجبات مالی هست، اینجا ما قبول نداریم که حج واجب مالی باشه. حج افعال بدنیه است، مثل صلات، مثل صوم قضا قائلیم، اما معونه قضا رو بعد از مرد از سلس باید برداریم، مثل همون چیزی که در قضا و صوم و امثال اینها میگیم. خب مرحوم آقای حکیم میفرمایند که ما این اشکار رو از صاحب مدارک قبلا نقل کردیم. خب این جواب هم به اصطلاح داده شده در اینجا که اینو مرحوم آقای حکیم میفرمایند که جواب داده شده که فیه، این کلام عربه است، ان الحج فی القالب یحتاج الى بذل المال. اینجا بی خود حج رو قیاس به نماز و روزه نکنید. در نماز و روزه در قالب موارد بذل مال نمیخوایم، اما در حج در قالب موارد بذل مال میخوایم. پس فرق میکنه با عبادات بدنیه. مرحوم آقای حکیم در اینجا میفرمایند این بیان صاحب عربه که این که ما در حج در قالب موارد نیاز داریم به بذل مال، این کفایت نمی کنه که بیاییم بگیم حج واجب مالی هست. چرا؟ برای اینکه ما واجبی که در حج داریم، طبیعت حج، موضوع وجوب در اینجا طبیعت حج، این طبیعت موقوف به مال نیست. حالا موقوف به مال نیست فضلن از این که واجب مالی باشه. چرا موقوف به مال نیست؟ برای این که این حج عبارت هست از این اعمال بدنی، من اونجا در مکه باشم مثل اهل مکه در همون محله، خب این میره این اعمال رو انجام میده، مثل این که نماز بخونه، از آن خرجی نداره اینجا براش. انجام عمل متوقف نیست بر مال اینجا. بله در بعضی از موارد میشه، مضافاً به این که این در بعضی از موارد غیر از این است که طبیعت عمل محتاج مال باشه، این طبیعت تحققش، یعنی فردی از این طبیعت رو من بخوام به جا بیارم بذل مال بخواد، این اول کلامه، نه خیر اینجور نیست. تا چه برسه که اصلاً بگیم حج واجب مالیه، این واجب بدنی رو بیایم بگیم واجب مالیه، او دیگه به قول معروف اون خیلی ارزم بزرگتون که معونه میخواد. بعد مرحوم آقای حکیم وارد تفصیل میشن، تفصیلا بحث میکنن که این واجباتی که در ذمه ما میاد اینا مختلفه، تارتن این مالیت درش ملحوظ هست، تارتن مالیت درش ملحوظ نیست، که این رو باید از هم جدا کنیم و بحث کنیم تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.